دو استاد قندلزاده 15 مهر
جناب آقای بفرمه سلام علیکم آقای زورقی این هینه ایزن رو توضیح میدیم فلاو کفرت مسلمه آقای طاهری شما بید فلاو کفرت توضیح دیگه نداری این راجعه این نموره همین سوالی ابهامی نکته ای به ذهن کسی هیچی نرسیده به به خیلی مقابل هم بله هم سیم
شما
ملوک دیگه یعنی این یعنی حالا که تملک کلا ممنوع شد واسه تملک ممنوع شد دیگه روشنه دیگه مهم نیست که بفروشیم بهش خودش نمیتونه ما مهم مالکیت اوست
یعنی به
نه مالکیت مثلا یه حرفا نیست ببینید سوال اینه که خب وقتی کافری مسلمان بشه همه اموالش به ورثش مسلمانی کافر بشه همه اموالش به ورثش میرسه و قرآن چه خصوصه
نه وقتی
مرد آره دیگه وقتی همش میرسه نه مرد مرتده مرتد خب همه اموالش به ورثش میرسه این چی الان منظورت کفر المسلم یعنی ملی چون فسقی که همه اموالش تمامه اون مثل میته زنش طلاق با اموال اون که محل بحث نیست منظور مرتد ملی است یعنی کسی که اموالش هنوز مالکه خصوص قرآن رو نمیتونه مالک بشه همه استتابه فقط مال ملی ولی مالک اموالشه اما به محض اینکه کافر شد هنوز در مدت استتابه قرآن رو نمیتونه مالک بشه اون میره ملک ورثه مسلمان لحظه ارتداد دیگه نمیتونه مالک این خصوصیت مال این کدوم هو؟ کسانی که میگن کافر نمیتونه مالک قرآن بشه باید این حرف رو بزنن مگر اینکه میگن نه اشکالی نداره چه اشکالی داره کافر مثلا مالک قرآن بشه بنابراین اون هین از این حالا که پذیرفتیم ملک کافر بر قرآن این از باب اهانت یا از باب علو یا به هر دلیلی ممنوع دیگه کسی دیگه سوال سوال کجا؟ علی الوجه الذی یجوز بیعه من المسلم
آیا خریدن از کافر مراده یا فروختن به کافر هم مراده؟
فروختن به کافر خریدن از کافر موضوعیت نداره چون کافری رو نمیتونی مالک قرآن تصور کنی
خب درسته مالک نمیشه ولی قلوب
عبد
پیش میاد که کافر قرآن
تو یعنی بخواه بهش بفروشیم دیگه
بخواه بهش بفروشیم اتحانت پیش بزن قلوب
شما قلوب داری داری بفروشیم بعد نه قلوب ما نسبت به کافر نیست که قلوب کافر است نسبت به قرآن اینو داریم بکنیم کافر نسبت به قرآن چون مملوکش میشه مالک نسبت به مملوک علو داره یعنی علو به کافر است نسبت به چی؟
قرآن
هازا ولیکن یه عبارتی در مبسوط جناب شیخ طوسی داره ظاهرش اینه که کفار میتونن مالک قرآن بشن این عبارت چیه؟ ولیکن ذکر فی المبسوط یعنی شیخ طوسی فی باب الغنائم که انما یوجد و فی دار الحرب تمام آنچه که در دار حرب یافت شد وقتی جنگیدید یک شهری رو تصرف کرد من المصاحف و الکتب و الکتب، از قرآن ها و کتاب ها، التي ليست بكتب الزندقه والكفر، مگر کتب زلال، کتب زلال به ملکیت کسی در نمیاد، اونا رو باید آتیش بزنید، اونا هیچی، اینها داخل اون فل غنیمه، همش داخل در غنیمته و یجوز و بیعها، شما مالکش میشید و بیعش جایزه. خب این که میگه مصاحف و کتب در کنار هم قرار داده، من میشه مصحف یعنی قرآن، کتب هم که یعنی کتاب های سایر کتاب های دیگه. بعد من به کافر حربی حمله میکنم، در ملک او قرآن هست، ظاهرش اینه که یعنی اونا هم مالک قرآن بودن، من این قرآن رو از اونا به غنیمت میخوام بگیرم. اونا
در
اختیار داشتن میشه
که بوده
دوزیدن. شاید منظور اینه که اونا خب مالک نبودن، فقط مثلا به قول آقا دوزیدن. اگر این باشه دیگه داخل غنیمت نمیشه، یعنی از این مسلمانی دوزیده، اون مسلمان همچنان مالکشه، این دیگه داخل غنیمت نمیشه. این که داخل غنیمت میشه، معلوم میشه ملک خودش بوده.
دیگه غنیمت
قضیه خودم من مصحف شد نزد سایر کتب آسمانی قرآن، اینم خلاف ظاهره، ظاهرش مصحف دیگه، مصاحف ظاهر مصحف قرآن و ظاهر و ذالک تملک الکفار للمصاحف، ظاهر این عبارت اینه که کفار مالک مصحف میشن و الا، یعنی صرف در اختیار داشتن مصحف نیست، مالکیته و الا لم یکن بچون لو دخول فی الغنیمه، صرف اینکه اگه قرآن رفتن مثلا حمله کردن به مسلمانه، سری قرآن های با ارزشی رو گرفتن، الان در اختیار دارن، اگر مغالب مالکیت نشون نشیم بعد از جنگ وقتی اینا برمیگردیم، این ملک کافر نبوده، ملک مسلمان قبلی بوده، باید برگردیم به صاحب قبلیش، غنیمت نمیشه اصلا.
خودشون قرآن ساختن چی بخارم
قرار بود
چیزش که هست،
قرار بود چون جوهر
بلاخره
کم هست، چون مالک نیمشه
چی بلاخره
چیز خود جوهرش از خودشه، یعنی خودش اون قرآن چاپ کرده،
خب این فرض
نداره خوب نه الان به الان که تجارت بین الملل اون موقع مثلا فرض کنید زمان شیخ طوسی
کنم برای حالا
عید به نظر میرسه، مثلا شما فرض کنید که در یک دار حرب کافری خودش رفته قرآن نوشته، یک فرضی که در زمان شیخ طوسی خیلی بعید به نظر میرسه، الان آره تجارت دیگه، تصویر محمد چین میاد اونا تصویر میخون میزنن دیگه، قرآن هم مثلا میکنه چاپ کنن، اما اینکه در دار حرب در زمان شیخ طوسی 1000 سال پیش فکر کنم مثلا قریه ای اونا مسلمان در جنگن، بعد خودشون تولید کرده باشن قرآن رو، این مصداق دارن نداره، یعنی انگیزه ندارن، مگر اینکه مثلا تو غارت های قبلی قرآن های رو دزدیده باشن، خب اونم که مالک نمیشن که بخواد غنیمت بشه، باید برمیگرده به صاحبان قبلیش، نشناسیم هم فوقش میشه مسئول المالک، غنیمت نمیشه، این که این گفته غنیمت داره چی میگه اونو مالک. بله بل کانت من مدخول المالک المسلم، این ظاهرا قبلا ملک مسلمانی بوده، بعد اینا که مثلا در اختیار گرفتن این مصداق مدخول المالک میشه. احتمال اینم که بگیم آقا مراد از مصاحف قرآن نبوده، این خلاف و ارادت و غیر القرآن من مصاحف بعیده، بعیده که کلمه مصحف رو به غیر قرآن اطلاق کرده باشه، حالا بعیده که این ادعای مرحوم شیخ باید بررسی بشه، چون واژه کلمه صحف در قرآن به کتب آسمانی دیگر اطلاق شده، از این جهت باید بررسی، نمیتونیم همین هم کافی نیست، البته مثلا ما بررسی کنیم در اصطلاح زمان شیخ طوسی کلمه مصحف چه مقدار مثلا ظهور در خصوص قرآن داشته، شاید هم واقعا مصاحف و کتب، یعنی منظور سایر کتب باشه، چون بالاخره به اون کافر حمله میکنه، یهودی باشه مسیحی باشه، طبیعیه که این کتب در اختیار داره، مادامی که کتب کفر رو زندقه نباشه میگه اینا جزء غنیمته. حالا به هر حال برخواست که بپذیرین این مراد از مصحف قرآنه، ظاهر این عبارت اینه که انگار اونا میتونن مالک قرآن باشن، همه جا شامل، اینجا چیه دیگه، بارستان مصداق و کافر هم یهودی و مسیحیان دیگه، آره چرا نشه، حرمت دارن یا ندارن بالاخره مصداق علو و اسلام نیست. حرمت دارن آره چنه. حالا میشه مگه اینکه بگیم مثلا اسم خدا توش نوشته، حالا اینا رو بحث میکنیم که آیا اسم خدا ملحق به قرآن میشه. حالا یه سری فروعی داره در بحث قرآن، این فروعش هم خوبه و محل ابتدا کار به اسم امام خمینی اینا میکشه. حالا ببینید عکس امام تن پول هست مثلا. و ظاهر ان ابعاد المصحف فی حکم الکل اذا کانت مستقله، این و ظاهر نداره جناب شیخ مسلمه دیگه، ابعاد مصحف در حکم کله. یعنی این که ما میگیم مثلا قرآن رو نمیشه به کافر بفروشی، نه این که فقط کل قرآن رو، یک صفحه از قرآن رو یک سوره توش نوشته شده، اما جز دیدید این یک جزء قرآن رو، اینم فرق نمیکنه دیگه، قرآن همه چیزش قرآنه دیگه، حالا فرق نمیکنه. یک متن اینجا نوشتید تابلو فرش خیلی زیبا آیت الکرسی و این یکان، اینو میخوام یک کافر بفروشی، اینا اومدن چی؟ گردشگر بند زمال هم نیست گردشگر گردشگر اومدن اینجا اصفهان تئوریش اینا اومدن میخواد تابلو فرش من یکات بخره، میشه بفروشیم؟
نمیشه
ممنوعه قرآن دیگه، نه همون به علال بچه لذی یجوز للمسلم به اینا نمیشه، نمیشه به اینا بفروشیم. به مسلمان ها میشه مثلا فرش بفروشه، ولی به کافر چون علو به اون کافر از مالک میشه آیه قرآن رو جایز نیست. و اما المتفرقتو فی تضاعیف غیر تفاصیل من الکتب للاستشهاد به لفظها او معناها فلا یبود عدم اللهو، اما کتب فقهی چی؟ من میخوام یه کتب کلامی، کتب دیگر، خب لابلاش آیات قرآن هست، بالاخره به عنوان استشهاد از آیات قرآن استفاده میکنن دیگه، اینها چه اشکال داره نداره؟ فرمان ظاهرش اینه که نه اشکال نباید داشته باشه دیگه، سایر کتب ممکنه هر کتابی یه آیه قرآن توش نوشته باشه یه مثلا استشهادی کرده باشه، اینا اشکال نه. اما المتفرقه توفی، چون در مجموع کسی نمیگه قرآن خرید فروش کرد اینجوری ضرب میشه، مخصوصا کتب فقهیش یه که خیلی معتقده به مثلا به کار بردن آیات قرآن و اینا، هم شاید کاری با قرآن نداریم که الان از اولی که مکاتب شروع کردی چند تا آیه مثلا دیگه بهترین به ما شیخ انصاری چند تا مثلا آیه توش بود، خیلی هم یکی دو تا آیه گوشه های پیدا میشه، این میگن قرآن کجاش قرآن. اما المتفرقه تو فی تضاعیف غیر تفاصیل، البته غیر تفاصیل این در مورد تفسیر میشه معلوم میشه، معلوم میشه تأمل داره تصریح نکرده، ولی استثناءش نشون میده که ممکنه تفسیر رو چی مثلا همه قرآن اصلا تو تفسیر ممکنه بیاد، اما فقط قرآن نیست، لابلاست تیکه تیکه در حال مصحف نیست، آیا حکم مصحف رو داره؟ این استثنایشون نشون میده که شون تعمل داره، یعنی خالی از اشکال نمیدونه، باید در مورد تفاصیل مثلا احتیاط کرد، اما نه کتاب تفسیری که نباشه اشکال نه، چون تفسیر در مورد خود قرآنه دید. فلا یبود عدم اللهو، بعید نیست لا یبود فتواست، یعنی جایزه میتونی به کفار بفروشی، چرا لعدم تحقق الاهانت و الالوف، چون اون ملاکی که در مالکیت کفار بود این که الوف به کافر بر الوف به کفر و اسلام بشه و یا اهانت مسلمان بشه یا اهانت اسلام بشه، هیچ کدوم نمیشه، نه اهانت به اسلام میشه نه قلوب بر اسلامه، چون کتب دیگر نماد اسلام نیست، قرآن مصحبه که نماد اسلامه،
اصلا
اهانت
اسلامه یا چون دست بدون حضور
میکشه
این اهانت به آیه قرآن،
نه اونو بعدا میگیم بحث دست بی حضور، نه اصلا خود این اهانت که میگیم خود اهانت از این بابه که بله مثل همون اهانتی که تملک الکافر للمسلم بود که این از این با که این داره مثلا مملوک کافری میشه از این خودش اهانتی داشته، اما اینا خود چون نماد اسلامه، این که نمادشون اون آیه‌ای که در دلشه مثلا مورد علو اهانت اون به حساب نمیاد دیده نمیشه اشکال نداره. و بی الحاق الادعیت مشتملت علی اسماء الله تعالی، دعاها ملحق به قرآن یا نه؟ دعاهایی که مشتمل بر نام پروردگار باشن، بله ممکنه دعایی ما داشته باشیم که اسم خدا توش نباشه، مثلا بله بگیم که چی بگیم؟ ضمیر بخوا ببریم، لکل اتبا حتی ترز و ما انا به اول من اصا کفر فتل. این چیزایی که اسم خدا توش نیست، که اینا یک سری مناجاتیست، خدایا من بدبختم، من گناهکارم، خدایا هم نباشه باشه مثلا اینجوری. اما ادعیه ای که اسماء الهی درش هست اسم خداست، مثل جوشن کبیر این همه اسم خدا توش هست مطلقا. حالا اسماء حسنا که میگه هم از همین صفاتیست که شما مطلقا، او حالا در مقابل مطلق معلوم میشه او محکمون الکافره ملحدن به ها دون المقرر بالله، یعنی دو نظریه دو بس. یه وقت کافریست که کلن قبره، یعنی اصلا هیچ، یه وقت نه کافریست خدا رو قبول داره، دعوا سر پیغمبره مثلا. اگه میگیم کافر چون پیغمبر ایمان نیورده کافر شده، خدا رو قبول داره که مثلا برای خدا احترام قائل، شیطان پرست که نیست، یهودیه تهش، یعنی پیغمبر ما رو نپذیرفته، خدا رو که قبول داره، به خدا اهانت نمی‌کنه، مثلا اشکال نداره اسم خدا رو مالک بشه، چه اشکالی داره، نمادهای اسلامی ممنوعه ولی خدا. پس اینجور تفسیر بدیم، کفاری که ملحدن به این معنی که اساسا خدا رو قبول ندارن، ممکنه به اسم خدا جسارت به اهانت کنن، اینا نممنوعه. اما اگر نه کافریست که خدا رو قبول داره، طبیعتاً به نام خدا بی احترامی نمی کنه، پیغمبر رو قبول نداره، نه اونه چه اشکال لابشون نیفتشین، اتا اینام دعا دارن، شاید خوششون هم بیاد مناجاته دیگه، خدا یا ما رو ببخش، ما آدم های بدی هستیم، اونا حالا مسیحی شده، دلیل میشه به خدا معتقد نباشه که بگه اون یهودی رو داشته می زدن. بگو چرا می زنیدش؟ گم یهودی، اون یهودی مگه مسلمون نیست؟ گم مگه مسلمون، حالا یهودی خدا رو قبول داره، حالا این لعدم الاهانت والعلو، چون در فرضی که کافر عرضم بخندن شما که ملحد نباشه، آره یعنی مقرر به الله باشه و احترام به اسماء الهی بذاره، اهانت و علوی نیست، چه اشکال به نام خدا، اون خودش معتقد خودش عبد خدا میدانه، حالا پیغمبر ما را قبول نداره. وجوهون، وجوهون یعنی پس سه بشه، یکی این که بگیم مطلقا ممنوعه، یکی این که بگیم مطلقا جایزه، یکی این که تفصیل بدیم بگیم اگر مقرر به الله جایزه است، اگر ملحد نکلن جایزه، اینجوری مثلا تفصیل بدیم میشه سه برجه، حالا سه قول نه سه برجه.
این فهمی بسقدی هم میاد قرآن، چرا تو قرآن همیشه تفصیل رو
نزدیم
میگیم تو قرآن
هم
یا کافر
ملحده قبول نداره که اینا کلام خدا باشه، چون پیغمبری ما رو پیغمبر ما رو قبول نکنه، پس اینکه این کلام الله احتمال اهانت هست، اما نام خدا رو که احتمال نیست، چون خدا رو معتقد، اما اینکه این نام تعابیر تعابیر خدا باشه معتقد نیست دیگه، بس نمیشه اینو گفت. درسته، ولی اینها رو چون کلام خدا نمیدانه و اونا در حقیقت مثل مدعی کاذب نبوت، مثل احساسی که ما نسبت به فرض کنید کتاب این یه این ملعون، نه اینکه محمد علی با اینا مثلا کتابایی که دارن، ما مدعی کاذب نبوت میدیم، احساس هم نسبت به کتابای اینا چیه، ممکن اسم کلام توش باشه ولی اینا رو که کلام کنه مدعی کاذب نبوت میدونیم دیگه، یعنی ممکن جسارت کنیم به این کتاب ها. اونا هم اسم خدا رو قبول دارن ولی وقتی پیغمبری پیغمبر رو قبول تکذیب میکنن، یعنی اینا کلام خدا نمیدونن، اون مدعی کاذب نبوت میدونن دیگه، احترامی بر قرآن قائل نخواهند بود، اما صرفا نام خدا باشه، خب چرا احترام برش قائل؟ چی رو؟ مطلقا ممنوع، مطلقا جواز، آره اگر این او رو نداشت مطلقا، میگو وقتی الحاق الادیت به وجهان چی میگفتیم؟ میگفتیم وجه جواز، یه وجه تفصیل که اضافه میشه میشه بگوی
جواز.
نه این نسبت به اسلام نیست، چون اسم خدا وجه مشترک بین ما و اونها، ولی یه چیزی باشه که نماد اسلام ما باشه، یعنی خوب بهش مدام دعا، ببینن دعا نماد اسلام نیست، دعا نماد هر کسی که معتقد به خدا، مسیحا دعا دارن، مسیحا دیشون فقط دعا دارن، هیچ آدابی غیر دعا دارن ندارن، یه روزی دعا میکنن، فکر نمی کنم هیچ احکام دیگری، حتی ختنه هم میسیگه ندارن، یهودی ها دارن اینا ندارن میسیگه. نگفت که این یهودی میگفتن اگه مسلمان نیست این یک چیزی دارن، نماینده دارن اقلیت های دینی در مجلس. اسمه جالبی هم دارن، همه دورا هستن، نماینده هم یه ارمنی ها و آشوری ها این هستن. چی؟ سرکیسیان یا همچی اسم دارن؟ نه سرکیسیان یا همچی سرکیسیان همچی اسم دارن. بعد ایشون میگه، خودش میگه تو به شوخی میگه من چیز رئیس انجمن اسلامی آشوریان ایران هستم. بعد میگفت که یه بار چیز سفری با بعض از این نمایندگان مجلس تو سوال کردن که خب نظر شما راجع به خدا چیه میزنید؟ واقعا شما عیسی رو مثلا پسر بگم؟ نه این حرفا چیه؟ به خدا یه موجود مجرد مگه پسر؟ میخوام بگم این خیلی با عظمت کلمت الله که ما میگه خدا سر مثلا پیغمبر ما خیلی ما مطرده خیلی مسئله چیه مثلا شما؟ خلاصه که بگم زردر بیم نسیل سیدیم که این آره فقط یه شهادت هایی نشمونده. بعد بگم به شوخی گفتن که فقط تنها مشکل وجود داره داخل ختنه هستن، شهادت هایی بگیر باید آره ختنه شد بکنم. خب بگذاشت عرضم بخواهد، واقعیتش هم اینجوریه، یعنی خیلی از این ادیان آدم احساس میکنه طرفدارانشون یه همچی صرفا اسمی رو یدک میکشن، یعنی اون اعتقاداتی که مثلا تسلیح شوید اصلا یه حرفا معلومش همه چیز رو
دارن.
بله یه خوبی داره این ادیان معتبر ادیان بودن که از شریعت خلاصن، یعنی معمولا این ادیان این شریعتی رو دستباگی غیر از یهود که یه مدار سختی هایی داره، سایر ادیان چه آسمانی چه غیر آسمانی معمولا از باب شریعت آزادن، راحتن. مثل این زرتشتی ها که یک محققی در این مسئله تعریف کرده بود، گفت سالمترین اقلیت های مذهبی در ایران همون زرتشتی ها هستن، این آدم های خیلی مثلا وفادار و اون حس ایرانی بودن و مثلا تو جنگ خیلی شهید داشتن و خیلی حمایت میکردن و خیلی هم مثلا اساسیت های مذهبی بخون مسلمان ها عزیز اصلا این حرف ها تو ذاتشون نیر اینجور. بعد زرتشتی هم دیگه خلاصه یک دانشجوی زرتشتی توی کلاسی استاد میگفت، استاد معارف، که مثلا یه جلسه شما بیا راجع به زرتشتی بگو. یک جلسه من چی بگم راجع به زرتشتی؟ مثلا که 10 دقیقه فقط گفته بود که ما مثلا اعتقاد داریم که آتش نماد مثلا زیبایی و جمال و قدرت پروردگار است. تو خب قدرت آیه کمینام که ما مثلا مادره میمازن احکامشون چیه؟ نه خیلی احکامی نداریم، خیلی باید با هم صمیمی باشیم، دوست باشیم، مثلا نباید با هم زور میکنیم، اینو احکام دین ما اینا خلاصه اینجوری هم بگه خیلی راحت
این بایی ندارم باشم
سوال و فی الحاق الاحادیث نبویت بالقرآن و جهان. این سختی که شیخ داره پله پله جلو میره اینا قومی. ببینید این که نجفی اونه که دلیل قرآن به اطلاع تبدیل مصاحب، بقیه دلیل نداره، هیچی بحث نداریم که اینا هیچ کدومش ممنوع نیست. این که شیخ هی کننجاره این اینه که ملحق بکنه، نه این تفکر تفکر قومیه. و فی الحاق الاحادیث نبویت بالقرآن و جهان دو بچه حکی الجزم و به هما انل کرکی و فخر الدین، یعنی این جازمانه گفتن که آره ملهم شه احادیث نبوی نه نمیشه بفروشیم به کافه، فرقی نمی کنه. فخر پسر علامت محقق کرکی محقق سال
به هما
سراجم
به
هما ظاهرن در بعد از نسخه ها به ها داره، ولی
همین هدیه بخورم اون مستقله
بخورم بعید زارن بذار ببینم پایین یه توضیح داده و صحیح معصبتنا به رجوع زمه علال وچن هیچه حق و سید عاملی در مفتاح القول به تحدیم، یعنی میخواد بگه به تحدیل لخونش آقای کرکی قائل به من و فخرالدین قائل به جواز شده، هر دو هم جازمن حکی الجزم و به هما، یعنی به وجه هنگ یکی وچه جواز و یکی وچه حرمت. این تحقیق بساس تقریبی که این پایینی ها کردن محقق کرکی وجه الها و فخرالدین وجه عدم الهام رو جازمن فتوا دادن. و تردد کیه انه تذکره؟ تردد مال علامه است، پدر مرحوم فخر. و تردد بین هما یعنی و حکی از تردد و بین هما بین الوشن انه تذکره.
بین وجود وشن جزم
گرفتن، یکی دو وشن، حالا اینه تحقیق کردن دیگه در پایین رفتن دیدن که اون یکی خب معتبره به تحریم و دیگری معتبره به جواز، اعتماد میکنیم. تردد یعنی شون مرد علامه تردد میگه پیه وشن تصمیم نگرفته، مردده دیگه. و اهل لهو و علل لهو. حالا اگر ما گفتیم احادیث پیغمبر ملحق به قرآنه، یعنی نظریه محقق کرکی پذیرفتی و یلحق و اسم النبی صلی الله علیه و آله و سلم به طریق اولا، اگر کلام پیغمبر ملحق به قرآن شد، نام پیغمبر به طریق اولا، چون بالاخره اسم پیغمبر محترمتر از کلامش دیگه نیست.
چرا چون
بود
گذاشت بود
به نرم دست زمین
اسم
ازن
مرام
ببینید کی گفته اون؟ نیست، کی فرق بوده بکنید؟ اسم پیغمبر کی گفته؟
حالا از دیدم من از سالات
مورد جد حضرت زهران سلام اختلافی برام احتیاط واجب نیست. نه ظاهرم یه عده احتیاط واجب، عده احتیاط مستحب دارم. من نمیشتستم کسی رو فتوا داشته باشه که مرموم امام که سختی میگه احتیاط واجب، بقیه آقایان هم احتیاط مستحب میشه که دارن، لازم نیست حضور چیه. علی امام رضایی که مثلا پشت سکانه میشه اینو حضور میخواد، مردم هم میگه احتیاط مستحبه. یعنی اگر اینو احترامه، اگر حضور هست این احتیاط مستحبه، یعنی اگر اینو احترامه، فرق نمی کنه هیچ کار اسم و لقب اینا هیچ کدوم واجب داره هیچ فتوایی دارن، احتیاط کردن. خب بگذاریم، فیلحق و اسم النبی رو طریقا اولا. چرا؟ لأنه اعظم من کلامه، چون نام پیغمبر از کلامش بزرگتره.
این شرش بگی کلام شد
مثلا نام پیغمبر لأنه اعظم من کلامه. خب این غلطه، چون خب فرض خودش اول کلام کرده دست زدن
نمیدونم.
حالا بر اساس نظر اونها اعظم من کلامه. مثلا در خصوص نام پیغمبر یه حساسیت های وجود داره، مثلا اینکه حتما باید صلوات فرستاده بشه و دستوراتی داره، یه نوع تقدس ویژه اگر جو خصوص نام پیغمبر هست، از این جهت بگیم که این مثلا اولویت داره. مثلا کلام پیغمبر حدیث رو بشنوید چی نبوده صلوات بشید، ولی نام پیغمبر چرا خصوصیتی داره، از این جهت بگیم که این اعظم. و هینا ایزن فیوشکل انیم لکل کفار از دراهم و دلانی مذروبت فی زماننا المکتوب علیها اسم النبیه صلی الله علیه وسلم. حالا این درهم هایی که در زمان شیخ بوده روش نام پیغمبر لا اله الا الله محمد رسول الله الله هم داره. حالا اینو میفروشیم درهم، مثلا میریم دست کافر کتاب میخریم درهم بهش میدیم، این جایزه یا جایز نیست؟ این که من درهم رو به کافری تملیک کنم نام پیغمبرم روشه. و اگر گفتیم اسم پیغمبر نمیشه به کافر تملیک کرد، این درهم رو من با چه مجوزی تملیک میکنم؟ حالا برفرض که ممنوع باشه درهم ها گیر میکنیم، نه دیگه اشکال نداره.
یه
اسم پیغمبر ننویسن؟ حالا کفمش چی الان در حالی؟ حالا اگه بگیم اینجور بگیم که این درهم چیزه، خود اون فلزه دیگه، یعنی خود اون خط که یه چیزه اضافه تر، این ماده دیگه نداره که خود اون فلز که برجسته شده. مثلا این چیزی غیر از فلز نیست، یعنی موجود جدیدی نیست. این مثلا اینجوریه که اون نام پیغمبر رو داره مالک میشه، این داره فلز رو مالک میشه، در نتیجه این نباید اشکالی داشته باشه. حالا باز در قرآن جوهری داشت، اینجا زارن جوهرم نداره دیگه، اینی که دراهم بوده همین چیز بوده. حالا هر دو سبب الا ان یقال ان المکتوب فیها غیر مملوک عرفا، آنچه که بعد در آهن نوشته میشه اصلا مملوک نیست، به قول ایشون مثل اون چی که در مورد خط بعضی اوقات معتقد بودن که اینا خودش مملوک جدیدی نیستن، که اون که مملوکه همون کاغذه، یه خط چیزه. ولا یجعل بإضافة اسم الشریف المبارک من حیث انه اسمه جزء من الثمن، کسی بخاطر اون اسم پیغمبر که پولی نگه اون من اسم پیغمبر خریدم، نه این هم درهم همون طلا خریدم، این اسم حالوش فهوا کسمه المبارک المکتوب على سیفین او باب دارن او جدارن، مثلا در فرض کنید جدار یک سیفی یا مثلا رو غلاف یک شمشیری یا رو دسته شمشیری ممکن بود نام پیغمبر به تزیین نوشته شده باشه، یعنی رو اون فلز مثلا حک شده باشه، اینها معنیش این نیست که کسی شمشیر خریداری میکنه نام پیغمبر داره خرید فروش میکنه، نه اون مملوک نیست، یه چیز اضافه تری از شمشیر نیستش، بلکه اینا اشکالی نداره. الا ان یقال، این الا ان یقال اشکال به همین فرضه. جناب آقای شیخ مشکل این نبود که ما خرید و فروش کنیم، اصلا که شما بگید اینجا خرید و فروش نمیشه، اصلا مملوک نیست، نه مشکل نفس تسلیطه، اون به نام پیغمبر مسلم مشکل اهانت رو ما داشتیم، مشکل علو بودش اونا هست، حالا شما اسمشو بذار مملوک نیست، بالاخره در اختیار کو قرار داد میدی که الا ان یقال ان منات الحرمت از تسلیب لا معاوضه بل ولا تملیک، مشکل از ناحیه معاوضه نبود که شما میگید معاوضه نیست، بلکه مشکل از ناحیه تملیک هم حتی نبود، تملیک غیر معاوضه هم داریم، مثلا هده یه وقت معاوضه است مثل به، یه وقت تملیک مجانی است مثل هده، یه وقت اصلا تملیک نیست آریه هست، من امانه میخوام بدم دستش مدته، اونی که مشکل خود تسلیده آریه هم بدی ممنوعه، چون اهانت توش سر میکنه. و یه اشکال عیزن من جهت، یه اشکال دیگری هم وجود داره، و یه اشکال عیزن من جهت مناولت ها الکافر مع العلم العادی به مسیحی ها خصوصا معروض و معمولا خب سکه است دیگه، با دست عرقی دست میزنن، اینا هم نجس هست، نجاست به نام پیغمبر سرایت میکنه و تنجیز نام پیغمبر حرامه و مثلا ممنوعه، نباید انجام بشه، با دست مطلوب دست میزنن، این نگه یعنی با دست بیوضو دست میزنن، این رفتی رو ندارستن، بس تنجیز نام پیغمبره، و همان ما اگر معتقد نباشیم که بیوضو میشه دست رو، تنجیز رو حرام میدونیم، آره نه مثلا نام پیغمبر تنجیزش کنیم. در حال از این جهت هم یه اشکال بیدام میشه که شما وقتی رو داری به کافر میدی در معرض نجس شدن داره قرار میدی نام پیغمبر، از این جهت هم مثل اینکه سکه رو گوشی یه جایی که احتمال میدی نجاست روش بریزه، در معرض تنجیز داره قرار میدی، این حرام ممکنه باشه. در حال این هم یه اشکال دیگری که در این مسئله چی؟ نمسادی نجس نمیشه، باید وضو باشه،
خصوصاً خصوصا
قبل اون گیر داره، آره قبل اون گیر داره، خصوصا قبل از خصوصا معنیش اینه که شما با دست نجس به نام پیغمبر دست بزنی هم احتمال حرمتش هست، ولی اون تنجیس نیست، ملاقاته، ملاقات بدون تنجیس و ملاقات بدون رطوبت واسه تنجیس نیست، ملاقات من ممکنه حتی بگیم ملاقات بدون تنجیس هم اشکال داشته باشه، آره مثلا حرف بشه شما با دست نجس ولو دست خشک به قرآن، حالا قرآن نه مثلا نام پیغمبر دست بزنی احتمال داره کسی این رو هم بگه حرام، حالا اینه کسی نگه با رطوبتش که به تنجیس برسه دیگه اونجا حتما مثلا چی رو؟ علم عادی یعنی یقین که نداریم شد نه، ولی عادتا یقین داریم، یقین فلسفی نیست، اومد و طرف در همون که بهش میدیم این اصلا از بچگی وسواس بوده، دستکش میپوشیده، اصلا هیچی دست نمیشه، ولی ها عادتا میدونیم که نه دیگه در همه دیگه همه تو جیباشون دست میزن، همه علم عادی هست. در اون مسئله
من در همه
احتیاط
واجد هم چوبری و
فتوا پیدا کردی یا نکردی؟
نه
هاش احتیاط واجب چه؟ امام امام معروفه که احتیاط واجب معروفه، ولی فتوا ظاهرا احتیاط واجب یا احتیاط مستحب، یعنی احتیاط کلن جاز میده احتیاط
واجب
میرسی به احتیاط مستحب دیگه، اینقدر میاد تا میشه احتیاط مستحب، چون باید یه نفر بالاخره فتوا بده، هیچ که فتوا نده، باید فتوا
بشه
دیگه. حالا چند نفر میگن چون هیچ کی فتوا نداره روشنه دیگه، ببین از اینکه چیزم نیست، قابل قبول هم لوازمی داره که. خب عرضم به خدمت شما که این بحث به پایان رسید. المسئله الحمدلله رب العالمین، ما بحث خاتمه گفتیم در خاتمه مکاسب محرمه که 5 نوع از مکاسب محرمه رو دستبندی کردیم، دیدیم یه سری از مکاسبی هست که اینو باید در خاتمه ذکر کنیم. یه حالتی استدراک از مجموع مباحث قبلی بود، یکیش بحث همین مصحف بود که با هم صحبتش کردیم. یه استثناء، یه بحث دیگری رو که ایشون در خاتمه میخواد مطرح بکنه، بحث گرفتن هدایای پادشاهانه. پادشاهان هدایایی میدادن، اینو گرفتن جایز یا نه؟ حالا برسیم دو صدر اسلام که ائمه و اصحابشون باشون درگیر بودن، همین خلفای بنی امیه، بنی عباس، بالاخره هدایایی میدادن، پول میدادن به این و اون، این گرفتنش حلال یا حرامه؟ بعد در ادامه خواهیم گفت که اصلا هیچ کدوم اینا که گفتیم خصوصیت نداره، نه هدیه خصوصیت داره نه پادشاه. مهم چیه؟ مشکل فقهی مشکل کجاست؟ مشکل اینه که یه آدمیه که اموالش آلوده، یعنی مال حلال حرام اینا که دین و ایمان که ندارن، که این مال از کجا در اومده؟ این پادشاه، مشکل پادشاه چیه؟ این که اموال حرام زیر دستشه، حق ائمه رو که گرفتن، به مردم هم که زور میگن، حق اونان هم به زور میگیرن، بعد تا بتونن سر همدیگر هم کلا میزنن. اموالی که دستمون هست چه جور اموالی که من تازه این هدیه به من میده از کجاست؟ این پول کیه داره به من میده؟ از گوشت سگ حرام مثلا پول پادشاه رو من چی دارم بگیرم بخوام؟ حالا پادشاه نبود، فقط کن یه واسطه نزولخور محل. خب این فرق نمی‌کنه، منظور که مال حرام دیگه، سر تا پا اموالشون نجسه دیگه، الان من این هدیه اینو بگیرم چیکارش کنم؟ اینجوری هست. پس اگر چه بحث به این مناسبت، چون در کلمات فقها تحت عنوان جوایز سلطان مطرح شده، بعضی زوایات هم ذیلش هست، اما بحث رو میشه تعمیم داد مطلقا از آدمی که اموال حرام اینا دست بالش زیاده و تحت عنوان جایزه هم نه، کلا اصلا استفاده کردن تصرف در اموال او چه حکمی داره؟ چجوریه؟ آدم جایزه جایز نیست؟ خب میدونید که مسئله رو در چنین مواردی میتونیم بر اساس قواعد ابواب معاملات پیش ببریم و بر اساس روایات. سبک بحث هم میتونه هر دو جور باشه. مثلا در مسئله قبلی که به مصحف بود، اول بر اساس روایات پیش رفتیم، بعد عرضه کردیم بر قواعد ببینیم چی میشه. اینجا برعکسش رو مرحوم شیخ میخوان انجام بدن، ما اول بیام ببینیم بر اساس قواعد چیه. الان یک به حال مورد ابتلا هم هست، افرادی هستن که میدونیم اینا اصلا آره احکام شرعی اینا چیه، دزدن اصلا، غارتگرن، چیه، دچار چی اصطلاح اقتصادی، اختلاس نگیم، چی بگیم، تخلف مالی، دچار تخلفات مالی هم مثلا بیچاره، اینا چیکار، این اموالشون الان چیه، چیکار باید بشه. مرحوم شیخ مسئله رو برای که بر اساس قواعد بتونیم دسته بندی کنیم، مسئله رو به چند قسمت تقسیم میکنه.
پس احسان چی؟ مال مأخوذه. عقل شرک گفته. شما که چیزه باید قسمت شما خود قسم شماره یه. پس محسن رو خیلی عام گرفتیم، یعنی
آدمایی که اموال حرامی در اختیار دارن و میخواد اموال از اونو به ما برسه، ما میتونیم تصرف کنیم یا نه؟ خمس نمیده، ربا میخوره، مثلا دزده هستن، این
قمار.
تو گفت استاد ما میگفت که اول انقلاب شروع کردیم که نصیحت، بالاخره اینا حالا در دوره طاغوت حملت میکنن، الان دیگه باید یکی یکی میافتیم. این مثلا خلافکارای معروف شهر، مثلا یکی قمار باز معروفه بود، اینا میان که خونه شد، دوست تا روحانی مثلا با شخصیت شهر، آقا حکومت که عوض شد همه اومدن سراغ اسلام، این چیه جمع کنید این بساطه دیگه، کار و دادگاه اینا نکشه، بالاخره بعضی ممکن بود اثر کنه، تو بعضی هم اصلا نکنه. حالا اونجا میری بالاخره طرف، حالا به احترام شما یه چیزی پذیرایی میره، میشه خورد یا نمیشه، مثلا یه پذیرایی میاره، میوه ای چایی نخوریم که بعدش بیاد اینا دارم میگن شما که اصلا ما رو قبول نداری چرا اومدی مثلا.
حالا شما دوست استفاده میشون دوست خواهد بدون دهنه که بده بگیدید
اتفاقا این مال قدیم بود، الان به روزهای زمان ما یک شارلاتان هستن که بعد
ارزم به خدمت شما که میگو حیات داره این آقای داره دوست من
ده میلیون پول آقایشون داده ارزم
به خدمت شما میگه به مردم میگه بخوید اینا
تعارف نکنید میگه خودتون
یک این که ما نمیدونه که در
این که این کالایی که از او به ملک من میخواد داخل بشه یا من میخوام درش تصرف کنم، این که در مورد اموال حرام او وجود داشته باشه، این اموال حرام باشه، اینو من بهش علم ندارم، یقین ندارم که او اموال حرامی داره، یا اگرم داره اینی که به دست من میرسه جز اون اموال حراما باشه، اینو اصلا هیچ علم ندارم بهش.
چون کتاب پس... به اموالش گفتن
نه گفته
خصوصی این
که میگه ببین من یعنی من جملت اموال حاضر مال ما یسلح لکان المعفوزه هو من ذالک المال، که صلاحیت داشته باشه این مال از اونا باشه، یعنی ممکنه مال حرام داشته باشه ولی اینکه این مال از اونا باشه نه، علم ندارم. ما پس علم ندارم،
علم به وجود مال حرام، مال حرامی که این مال خاص بتوانه از آن باشد نه، یعنی ندارم، یعنی احتمال میدم که این از اموال حلال داره به من میده، من یعنی ندارم که این جزء اموال حرام بشه باشه، یا اصلا اموال حرام نمیدونم داره یا نه، یا دارم مثلا میگم این موردش بوده، مثلا نمیدونم طرف خمس میده یا نمیده، خب شاید خمس بده، نه علمی ندارم که، احتمال میدم خمس نمیده، شاید خمس بده بیچاره، این یک فرض مثلا، یا اینکه این کالایی که الان به شما داده اگر هم طرف هیچ خمس نپرداخته باشه این کالا نمیتونه متعلق به خمس باشه، پس که باقی که از باباش بهش به ارث رسیده محصول هم امثال هم هست، اینکه خمس یقینا بهش تعلق نگرفته هرچی که باشه مثلا میگه، یعنی یه برحال نه این مثالی که البته من گفتم میشه یقین نه، یقین نه، علم به حرمتش نداشته باشیم این طرف، ولی این وقت که علم به جوازش باشیم که معلوم هست، پس علم به وجود مال حرام نداشته باشیم، میشه شبه بدوی، یه شاید حلال باشه شاید هم حرام باشه، این یکی باشه، هر دوم نسی علم داشته باشه، علم داره به چی؟
به این که این آقا اموال حرامی داره که این میتونه از اونا باشه، وقتی که این
وجود داره این هم خودش دو حالته، این هم یک و دوش کنیم
سه حالت
میشه چهار حالت کلن، نه اونش خیلی مهم نیست، اونو با تقسیم بندی بعدی میکنم اجازه درستش کنیم، اصل تقسیم بندی درست کنیم، یه وقت میدانم که
این کالایی که به من رسیده علم دارم که چیزی که به من رسیده جزء اموال حرام است، علم
دارم،
علم که علم ندارم، یعنی میدانم که اون اموال حرام داره،
اما این که این اموالی که به من داده جزء اون اموال حرامش باشه نه، اینو علم ندارم،
نمیدانم، علم دارم که در اموالش حرام هست ولی نمیدانم،
هر دوش نوشتم دیگه، حالا اونی که نمیدانم علم ندارم، نه اون قبلی اونجا که میدانم،
اونجا که علم دارم که هست این خودش دو قسمه، این هم تقسیم کنید به یک و دو، یا علم تفصیلی دارم و علم اجمالی دارم، علم تفصیلی یعنی دقیقا میدونم یه انگشتری که الان به من هدیه میده دیروز از فلانی دزدیده، میشه علم تفصیلی، علم اجمالی که میدونم این آقا انگشتر دزده، یعنی چیز دیگه نمیدزده،
و احتمال انگشتر رو هم هدیه داده. اونجا میدونم که یا مثلا اونجا بین مجموعه از اموالش که اونجا هست میدونم که یک سریش حرامه، از اون مجموعه اموال یه چیزی به من داده به نوع علم اجمالیه.
نه
این ندارم شکر
بدونی
علم دارم که اموالش توش حرام هست، اما اینکه اینه که به من داده از اون باشه این علم ندارم شکره، شاید اصلا شاید از اموال حرام داده باشه. در علم اجمالی نه، میدونم از اموال حرام داده ولی ممکنه چون مخلوط بوده.
اگه
میدونم
از اموال حرام داده
نه، این مخلوط نیست. ببین یه وقت مثلا میدونم این دو تا اموال داره، یه سری قائم شهر یه سری بابل، این از اموال بابل به من داده یه چیز، نمیدونم میدونم اموال قائم شهرش مثلا حرامه، اموال بابلش همه حلاله، این از کجا به من داده نمیدونم، نمیدونم شاید از بابل داده باشه. این میشه مصداق علم ندارم. اون علم اجمالی وقتیه که من در اموال مجموعه اموالی که میدونم توش حرامه بدونم از همون اموال به من داده،
ولی بازم نمیدونم
این حرام، این حرام نمیدونم، تفصیلی اونه که میدونم اموال مخلوط، اموالی که به علم اجمالی حرام بوده چی؟
مثلا
میشه
که
علم
دارم که چیزی که به من رسیده
جز اموال حرام، علم تفصیلی یا علم اجمالی؟ علم اجمالی شده دیگه، مجموع اموال دزدی داره که میدونم اینا از اون مجموع اموالی که علم اجمالی دارم که بخشش حرام بوده داره به من میده. همین شده در علم تفصیلی یعنی یه قسم میخوانم همینه که داده حرامه، در علم اجمالی یعنی یه مجموع اموالی داشت که بخشش حلال بود بخشش حرام، از اون مجموعه به من داد. چرا؟ علم دارم که از مجموعه علم اجمالی دارم، علم دارم علم اجمالی میگه در اقسام علم دیگه. پایینی ها، پایینی مثال علم اجمالی نیست، یعنی یه سری اموال حرامی داره جدا اصلا علم اجمالی نداره، یه سری اموال حلالی داره اینه نمیدونم از کجاش به من داده. نه اون علم اجمالی دارم که ببین این که میدانم اموال او حرامه درسته، ولی الزاماً علم اجمالی نیست، میتونه جدا از هم باشه،
میتونه
اون جدا از هم میشه همین صورت دیگه، یعنی یه سری اموال حرامی داره یه سری اموال حلال، این کالا رو نمیدونم از کجا به من داده، این میشه اونجایی که نمیدونم علم
دارم.
نه علم اجمالی نیست، علم تفصیلیه، میدونم این اموالش حلاله اینا حرامه، این کجاش علم اجمالیه، اینه نمیدونم از کجا به من داده، این شبه بدبیه، علم اجمالی نیست که شبه بدبیه هست، علم اجمالی کجاست؟ این اصلا میشه شبه بدبیه، یعنی شاید حلال باشه شاید حرام باشه، این دست شبه بدبیه هست، این علم اجمالی و علم تفصیلیه.